سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که روند پذیرش مهاجرین از همه کشورهایی که او جهان سوم نامید به طور دائمی متوقف خواهد شد، اما در این مورد توضیحات بیشتر ارائه نکرد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که اخیراً یک مهاجر افغان در واشنگتن دی سی بر دو عسکر گارد ملی آمریکا تیراندازی کرد. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشته که مهاجرت از کشورهای جهان سوم باید متوقف شود. او همچنان گفته که هر کسی که برای آمریکا فایده خالص نداشته و یا توانایی دوست داشتن این کشور را نداشته باشد باید اخراج شود. تا هنوز روشن نیست که رئیس جمهور ترامپ چگونه روند مهاجرت را متوقف خواهد ساخت، زیرا بسیاری از اقدامات قبلی او برای محدود کردن مهاجرت با آزمون‌های حقوقی روبرو شده بود. حکومت طالبان کشته شدن 3 شهروند چینی در ولایت ختلان تاجیکستان را به شدت نکوهش کرد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در یک پیام ویدیویی که امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق منتشر کرده گفته که بر اساس تحقیقات ابتدایی در این رویداد حلقات دست دارند که به گفته او میخواهند باعث بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی در منطقه شوند. حافظ ضیاء احمد از تعهد حکومت طالبان در زمینه هر گونه همکاری تکنیکی و تبادل اطلاعاتی در پروسه تحقیقات این حادثه اطمینان داده. 3 شهروند چینی روز چهارشنبه در ولسوالی شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان تاجیکستان کشته شدند. وزارت خارجه تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که این کارگران توسط جنایتکاران کشته شدند که از افغانستان آمده بودند، اما بعداً مقامات تاجیکستان گفتند که این افراد در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت کشته شدند. هند یک مقدار دوا و تجهیزات لازم برای اداره خدمات صحی عاجل را به افغانستان فرستاد. رندهیر جسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که حکومت این کشور 73 تن ادویه نجات بخش، واکسین و تجهیزات مورد ضرورت برای تامین نیازهای عاجل طبی را به کابل تحویل داده. با گفته جسوال، حمایت بی‌دریغ هند از مردم افغانستان ادامه دارد. بعد از تنش‌های اخیر بین حکومت طالبان با پاکستان، ظاهراً روابط هند با کابل نزدیک‌تر شده. کرملین امروز تایید کرد که روسیه طرح 28 ماده‌ای صلح ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را که سوی آمریکا با اوکراین تجدید نظر شده دریافت کرده و در هفته آینده در مورد آن گفتگو خواهد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت که جزئیات ارائه شده در هفته آینده در مسکو بحث خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که پیشنویس کلی پیشنهادات صلح که توسط آمریکا و اوکراین در ژنو مورد بحث قرار گرفته میتواند مبنای توافق‌های آینده برای پایان دادن به درگیری باشد، اما اگر چنین نشود روسیه به جنگ ادامه خواهد داد. قرار است استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته آینده برای گفتگو با رئیس جمهور پوتین در مورد این طرح و مسکو سفر کند. تعداد قربانیان آتش سوزی در هانگ کانگ به 128 تن رسیده و حدود 200 تن دیگر همچنان ناپدیدند. آتش سوزی در مجتمع وانگ فوک کورت که شامل 8 ساختمان 32 طبقه‌ای در منطقه شمالی تایپوست عصر چهارشنبه آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. کریس تانگ رئیس امنیت هانگ کانگ امروز در یک نشست خبری گفت که احتمال یافتن اجساد بیشتر را رد نمی کند و افزود که تنها 39 تن از جمله 128 قربانی تا اکنون شناسایی شدند. تانگ همچنین گفته که زنگ های خطر آتش سوزی در این مجتمع به درستی کار نمی کردند و پلیس گفته که 3 مقام شرکت ساختمانی را به اتهام قتل غیر عمد دستگیر کرده. و پارلمان اروپا نام امارات متحده عربی را از قطعنامه خود در مورد پایان دادن به جنگ داخلی در سودان حذف کرد. در قطعنامه ای که برای پایان دادن به جنگ داخلی در سودان از سوی پارلمان اروپا تصویب شد، هیچ اشاره‌ای به نقش احتمالی امارات متحده عربی نشده. با گفته منابع در اروپا، حزب مردم اروپا پس از تلاش‌های امارات متحده عربی هر گونه اشاره به این کشور را از این متن حذف کرده. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در گزارش افشا شده کارشناسان سازمان ملل متحد که در ماه اپریل منتشر شد، ادعا شده که در تخطی آشکار از ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل متحد، سلاح‌های پیشرفته از طریق امارات متحده عربی و چاد به دارفور قاچاق شده. عفو بین الملل نیز در گزارش در ماه می ادعا کرد که سلاح‌های چینی که امارات متحده عربی آن را دوباره صادر کرده و در خرطوم ضبط شده در دارفور مورد استفاده قرار گرفته. امارات متحده عربی این اتهامات را رد کرده است.
رنگ‌های زندگی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رنگ‌های زندگی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR میگه که با فرارسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده با وصف وخیم شدن شرایط حقوقی و بشری در افغانستان به کشورشان عودت میکنند. این سازمان در ادامه هشدار داده که با سرد شدن هوا و کمبود جدی منابع، فاصله بین نیازها و امکانات به سرعت در حال افزایش است و اگر عودت کنندگان نتانند دوباره به خوبی با جامعه خود ادغام شوند، مهاجرت دوباره آنها اجتناب ناپذیر خواهد بود. شنونده های عزیز، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR به یک نکته مهم یعنی ادغام اشاره کرده که البته منظور از ادغام عودت کنندگان در کشور خودشان افغانستان است. اما افغانهایی که با قبول مشقات و زحمات فراوان و به گردن گرفتن صدها خطر جانی هزاران کیلومتر طی کرده به کشورهای اروپایی و آمریکایی مهاجر شدند، وضعیت ادغام آنها چگونه است؟ در این برنامه رنگ‌های زندگی از محترم نورالله نوری، مهمان رادیو آزادی، می‌پرسیم که در مورد مهاجرت از افغانستان و تجاربشان در کشور میزبان و سایر موضوعات مربوط با مهاجرت قصه کنند و از زبان خودشان قصه مهاجرتشان خواهیم شنید. آقای نوری، به این برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدید.
سلام همه این سفت برای شما، برای افغانای عزیز، برای کارمنده تان. تشکر که مرا در برنامه تان دعوت کردین.
آقای نوری، بیاین که از افغانستان شروع کنیم. اول اگر لطف بکنین خود یکم بیشتر معرفی بکنین که از کدام ولایت افغانستان هستین و چطور مهاجرت کردین و از زبان خودتان از امو لحظات اول سفرتان به سوی دیار غربت بشنویم که چگونه آغاز شد و چطور به فکر ترک افغانستان خانه و کاشانیتان افتیدین.
تشکر بسیار زیاد همایون صاحب. ما 1375 در افغانستان از ولایت نینگراهار، از ولسوالی شیرزاد، قریه اشپان 1375 ویا تولد شدم. ما مجمع مکتب خواندیم، از این بعد 2016 از افغانستان سفر شروع کردیم. رفتم ترکیه، یک چند وقت در ترکیه بودیم، شاید 4 سال بوده، 4 سال در ترکیه بودیم. از این بعد طرف اروپا آمدیم و چهار و نیم سال میشه که مجمع در اروپا زندگی میکنیم.
آقای نوری، معمولا سفر از ترکیه به سوی اروپا بسیار یک سفر خطرناک است و افغانا با قبول زحمات بسیار گاه از راه بحیره مدیترانه خود به اروپا میرسانند و بارها گزارش ها و خبرهای ما در این رابطه داشتیم که متاسفانه این سفر با مرگ و مجروحیت تعداد از مهاجرین به شمول افغان ها می انجامه. سفر شما از ترکیه به اروپا چگونه صورت گرفت؟ از کدام طریق به اروپا آمدین؟
تشکر بسیار زیاد همین صاحب. اولین گپ دی است که را چیکه که خطرناک است، از اینکه زیاد همو رویه پولیس یا زدن او دیگه چیزا که رخ میده بسیار زیاد خطرناک است. ما خودم تقریبا 2016 از افغانستان برآمدم، رای قاچاق بوده دیگه، حتما مشکلات او چیزا نرمال است در ایرا وستی کس بخوای از افغانستان هجرت کنه با آدم در از رای ناقانون یا قاچاق، حتما یه چیزا دارم میایم. ما خودم زیاد مشکلات در ایران تیر کردیم. باور کنی وقتی که ما ترکیه آمدم 3 بار مرا در زندان بردن، حالا که چیزا بسیار نورمال است د ایره مګم امو رویه پولیس یا چې قسم کې کتی ماجرا رفتار میکنه ای بسیار زشت است چې د ایران چې د ترکیه حتی تاکي ته اروپا میرا سینې بسیار زیات مشکل است ایره مشکل است خطرناک است د ایره بسیاری اپانه ماجون د زندگی خود از دست دادن اوګار شدن پای خود از دست دادن بسیاری شامیالیم در زندان هستن واقعا بسیار اکرای خطرناک است.
بله آقای نوری، شما از ترکیه به کدام کشور اروپایی اول آمدین؟
همه این سب تشکر بسیار زیاد از سوالتان. ما اول کوشش کردم در 2018 کوشش کردم آمدم بلغاری آمدم مگم بعد مرا پولیس گرفتن دوباره ترکیه برگشتن در با خطر بانتان استم با یک سال صبر کدم. سال دیگه ایش بعد 2019 ما یونان آمدم یک وقت دا 15 روز دا یونان ماندیم. وجم حالت مهاجره بسیار سخت بوده، حتی مهاجره خانه نداشتن، دا کمپم که زندگی میکدن یک خانم برش نداده بوده، دا یک کانتینر 3-4 فامیل زندگی میکده، بری بسیاریشان امو کانتینرم نمی رسیده، امو 100-110 یورو میداده تاکی مصرفشان بکشه، بسیار کم است، 100 یوروی چیزم نمیشه در اروپا، شاید افغانستان زیاد باشه مگم ایجا امو نان خورده نشانم نمیشده. تقریبا ما 15 روز امو جا در یونان ماندم، از ایجا بعد طرفی مقدونی آمدیم که کشوری اروپایی است، خورترک کشور است، از ایجا بعد ما آمدیم سربی آمدیم، در سربی تقریبا 3-4 ماه ماندیم، از این طریق بعد داخل هنگری، از هنگری بعد این طرف آمدیم.
معمولا سفر از بلغاریا و یا کشورهایی که عضویت اتحادیه اروپا را ندارند به اتحادیه اروپا با مشکلات زیاد مواجه است. ما خبرها و گزارش‌هایی را داشتیم که تعداد افغان‌ها در داخل کانتینرها نسبت نبودن هوا متاسفانه جان‌هایشان از دست دادن. سفر شما در این مسیر چگونه بود؟ شما به چه طریق آمدین و چه مشکلات در راه متحمل شدین؟
راست گفتین اما قسم خطرناک است. ما خودم در کانتینر آمدم، مگم یک خاطره بسیار خراب دارم و را برتان بگویم. ما یک روز در کانتینر یخچالی خود انداختم، گفتم بسیار تنگ آمده بودم و زیاد وقتم تیر کردم، همیشه پولیس گیر میکرد پایین میکرد از کانتینر های نرمال. بعد ما یک روز در کانتینر یخچالی خود انداختم، باور کنینی که خونک بوده، یک کم بود که ما اوجا بمورم، تقریبا 1-10 ساعت اوجا بودم، اگر دیگه 5 ساعت می بود شاید ما 4 نفر بودیم، از 4 ما زندگی خدا از دست می دادم. با شکر خدا بوده که پلیس هم اوجا داخل شدنی چیز بودیم، هنگری بودم و اوجا گیر کرده و مرا از کانتینر پایین کرده. بعد دوباره در کانتینر آمدیم، مگم او کانتینری دیگه ایش نرمالیش بوده که یخچال نداشته باشه.
خوش شکر که به خیر رسیدین و در راه خدای نخواسته، با وجودی که گفتین که مشکلات زیادی را متحمل شدین، خدای نخواسته زندگیتان با خطر بسیار جدی مواجه نشد. شما فعلا در کجا زندگی میکنین؟ تا جایی که اطلاع دارم فعلا در جمهوری چک زندگی میکنین؟
تشکر بسیار زیاد. هم این سه ما خودم هم در جمهوری چک هستم، در پراگ زندگی میکنم نزدیک شما هستم.
بسیار خوب. برخورد و به اصطلاح اولین خاطرات تا نقصه کنه نزدیک به پراگ رسیدین؟
اولین خاطرات ما باور کنه هیچ خوبش نبود، به خاطر که ما که نو رسیدیم، بعد وقتی که پلیس گیر کرد ازی بعد ما را زندان بردن. عموما ایجا مهاجره وقتی که مهاجره برسده چه جمهوری بعد میبره و برشان کم میگم، اگم کم نیست بخاطر که از ایجا پولیس نگاهداری میکنه، یا کم پی بستاست بیرون برامده نمیتانی. بعد مرا اوجا برده یک دو ما زندان داده، یک انجرمانه مرمانم داده، از اوجا بعد رفتیم پناهندگی خود دادیم. از این بعد 2 ما اوجا تیر کردیم، بسیار روزای سخت بود، روزای بود که نو کرونا آمده بودن، بسیار یک روزای سخت اوجا تیر کردیم 2 ما داخل زندان. 2 ماه بعد مرا ایلا کردن بیرون کشیدن.
خوشبختانه شما فعلا در جمهوری چک پذیرفته شدین و نرمال زندگی میکنین یا چطور؟
الحمدلله.
خوش شکر. آقای نوری، اگر به اصطلاح اتور از ایتان بپرسم که متاسفانه در اواخر خبرها و گزارش های متعدد در رسانه ها نشر میشه در موردی که افغان هایی که از افغانستان مهاجر شدن به کشورهای اروپایی و امریکایی و خصوصا افغانایی که در سالهای اخیر مهاجر شدن مرتکب جرایم بسیار خطرناک میشن و چنانچه طور که شاهد بودیم اخیرا در همین هفته هم یک افغان که به امریکا مهاجر شده بود بالای عساکر گارد ملی امریکا تیراندازی کرد، متاسفانه دو نفر شدیدا زخمی شدند و یک نفر جان خود از دست داد. از این جمله دیگه همچون حوادث چقدر بالای زندگی شما منعیس یک افغانه که به اصطلاح زندگی میکنند در این جامعه و در حال مدغم شدن هستین تأثیر داره؟
بسیار زیاد تاثیر داره، به خاطر که نرمال جرم کردن پردی هست، مگر متاسفانه اینجا مردم علی فکر میکنه اگر یک افغان یک کار خطرناک میکنه پر افغانا نام پر افغانا را یاد میگیره که نه این افغانا خوب نیست، این خطرناک هستن برای جامعه ما، این بسیار زیاد خطرناک هست. خدا کنه برای آینده از این گپا پیشیمانه بیایا، بسیار زیاد خطرناک است، مردم بسیار زیاد پرسان میکنه در این باره میترسن. عموما ایجا خارجی ها کتی چیزا او که زیاد عدد نداره، وقتی که میبینه که یک نفر دیگر میکوشه بسیار زیاد میترسن. خدا برای ما هدایت کنه. و عموما شما گفتین نفرایی که بعد از 2021 آمدن، یک چیز در این باره ما میگم که نفرایی که بعد از 2021 آمدن ماشاءالله یک زندگی بسیار خوب در افغانستان داشتن، بسیاری کسایی که ترجمان بودن یا کتی هر موسیقی که کار میکدن بسیار اتماعش خوب داشتن، زندگی خوب داشتن. بسیاریش مایی میره پراغم دیدم که وقتی که آمدنی جدیدن که خانه خود ترک هستن، افغانستان خانه کلان داشتن، موتر داشتن، زندگیش بسیار خوب بودن. متاسفانه دولت سکوت کده، بیچاره کلگی اروپا آمده یا کسایی یا از امریکا رفتن، کانادا رفتن. خواهش ما از این افغانای عزیز مایی است که حوصله کنند، یک سال دو سال سه سال بعد انشاءالله زندگیشان دوباره در او جمعی رسه، کشورهای بسیار خوب است، نمیتانه کاروبار جور کنه برای خود یا کاروبار خورترک جور کنه، بخیر انشاءالله اسنادهشان جور میشن. بسیاریشان از تشویش کاره را میکنه، تشویش اسناده است، تشویش کار است، تشویش خانه است، چون که شما میفهمین که ایجا کارم 2007 کار میکنه، بسیاری مهاجرا ایجا دو کار دارن، صبح که یک کار میره ما شام دیگه کار میره، وقت نداره برای فامیل خود، وقت نداره فامیلم تمام روز خانه تنها میباشه، یا زن و شوهر هر دویش کار میکنه. همو چیز هست که بیچاره عجله میکنن و مشکل عصبی پیدا کردن. خدا کنه که از این چیزا ما خلاص شویم، به خاطر که برای مهاجرت بسیار خطرناک است. ما امروزم شنیدم که در امریکا ایمیگریشن بسته کرده، به فکر ما هیچ فیصله خوبم نیست، به خاطر که جرم که بوده پردی بوده، یک کس جرم کرده اما باید سزایشان ببینم.
تشکر از شما آقای نوری. اگر موافق باشین یک شنونده بسیار خوب رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم، از اونا هم بشنویم که اونا نظرشان چی است در این مورد. سلام بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلامت باشین. سلام با شما اما این سید محترم، سلام با مهمان برنامه تن و کماندان رادیو آزادی،
خانم زهرا بسیار خوش آمدین. بیاین از شما اتور بپرسیم که به نظر شما چرا افغان ها به خصوص جوان ها در شرایط حاضر از افغانستان به بیرون مهاجرت میکنن؟ دلیل همچون مهاجرت ها چی است؟ با وصف که مشکلات بسیار زیاد در خارج از افغانستان وجود داره، افغان ها با قبول و با تحمل مشکلات زیاد، طوری که برادر ما نورالله نوری گفتن، خود به کشورهای مختلف میرسانن.
زنده سلامت باشین. ببینین دلایل زیادی داره، بزرگترین دلیلش فقر است، مثلا در افغانستان کار نیست، امیال جوانات تحصیل کردن تمامشون بیکار خانه نشین هستن، یعنی اینا که تحصیل میکنن بیکار میمونن، بسیار ناامید میشن و مجبور میشن که برن مهاجرت کنن دیگه، کشورا هم برن دست بخونن و کار بکنن تا ای که زندگیشان پیش ببره. اگر در افغانستان کار بشه چرا مردم مجبور به مهاجرت شده؟ چقدر قوانین مهاجرتی چقدر سخت شده برای مردم به خصوص افغان ها در امریکا؟ هم ما شاید دیدیم که وطن ها متاسفانه مرتکب جرم شد و آقای ترامپ گفتن که یعنی ما با تمام پرونده های مهاجرین بازرسی میکنیم و احتمال زیاد داره که این مهاجرین بیشتری که به چقدر زحمت اونجا رفتن رای قانونی اینا خلاص شدن، یعنی احتمال داره که کسای قانونی رفتن اینا همه خلاص شدن به دلیل که میگن کشورشان آرام است. درست است که افغانستان آرام است، مردم امنیت جانی دارن و امنیت غذایی نداره و مجبور هستن که به خاطر مشکلات اقتصادی اینا مهاجرت کنن و جانشان را به خطر بیاندازن تا اینکه زندگی آرام تر داشته. یعنی در افغانستان قدر جوان آزادی فردی هم ندارند و هم خطر هم میرن مهاجرت میکنند که آزادی فردی داشته باشند و آزادانه انتخاب تحصیل و اینا را داشته باشند و هر کار که یعنی خودشان مورد پسند شان است انجام بکنند.
خانم زهرا، مهمان این برنامه ما آقای نورالله نوری افغان مقیم جمهوری چک هم هستن. اگر کدام سوال به ذهنتان میگرده و از اونا سوال دارین بفرمایین.
زنده سلامت باشین. ما میخوایم میرسن بپرسم که شما با اون کسایی که مهاجرت میکنن در از اونا چی گفتنی دارین و آیا مهاجرت یک کار خوبی است یا کار خوبی نیست نظر شما؟
تشکر خانم پروانی. آقای نورالله نوری، شما صدای خانم پروانی را شنیدین به یقین، بفرمایید.
سلام برشان. ما پرسان کرده که مهاجران چطور هستن. ما در این باور هستم مهاجرت در اسلام هم جواز داره. انسان وقتی که نمیتانه آزادی نداشته باشه، کار نداشته باشه، میتانه مهاجرت کنیم. مگر مهمی هست که ما هیچ وقت باید که زندگی خود بازی نکنیم. این راه بسیار زیاد خطرناک هستن، آمدن در این راه بسیار زیاد خطرناک است. اگر کسی میتانه ویزه بگیره قانونی بیا، بسیار خوب است. این کشورا برای کار کردن، برای درس خواندن بسیار یک کشورای خوب هستن. خواهش ما از کل افغان همی هستن که جمعی هاین عموما نو در اروپا هست یا در دیگه کشورا، امو کسایی که خلافی مهاجر هستن کلگی در واقعی در دولت هستن، بسیار زیاد کار بری ایمی کنه که مهاجر هست کشورای افغان بکشن. ما باید در این وقت بسیار محتاط باشیم به خاطر که از نظر ما چون سال پیش در جرمنی که حملات میشد بیخی ایران میمانم چرا قسم میشه، ایج باورم نمی آمد که افغانه ای خطرناک باشه. به خاطر یکم ذره تشویش ما خودم دارم که شاید ای چیزا از لحاظ سیاسی باشه.
تشکر. آقای نورالله نوری، شما به جمهوری چک تشریف آوردین، به پراگ آمدین، به پراگ زندگی میکنین. شرایط زندگی در جمهوری چک، فرهنگ، زبان و کلتوری جامعه با افغانستان زمین تا آسمان فرق داره. گذشته از اینکه خوب به خوب و بد کار نداریم، یعنی تفاوت داره، فرق داره. در افغانستان ما در شرایط متفاوت زندگی میکنیم، در اینجا مردم طور دیگه زندگی میکنن. پروسه ادغام یا حل شدن و یا عادت شما در جمهوری چک چگونه بود و در روزای اول، در گامهای اول شما با چی مشکلات مواجه شدین؟
تشکر همه این سب. خود جمهوری چک پذیرفت مهاجره نمیخواه، بسیار کم مهاجره ایجا زندگی میکنه. نه ایجا امو اوکرانی آمدن برای سونا امو قبولی دادن یا به حسابی فیزا دادن که ایجا میتانه یک سال باشه، بعد هر سال برشان تمدید میکنه. مگم خود جمهوری چک نمیخواه که زیاد پذیرفتی مهاجره را بکنه. به خاطر ایجا زندگی کردن یکم ذره مشکل است. ایجا قبول شدن، قبولی گرفتن بسیار سخت است. ما امیال یک چند دوستان میشناسم کسایی که درخواست پناهندگی داده بودن بغیر از اینکه امو کیسشان بخانه، برشان گفته که شما امو 15 روز فرق برشان داره، 15 روز وقت شما دارین برین جرمنی، برین هر جایی که میخواین. حتی تشویقشان میکنه که ایجا نباشه. یکم ذره قانونیش سخت است او دیگه مردمش خوب است، مردمش بسیار خوب است، رویه بسیار خوب میکنه. یک چند مشکلات در هر جای میباشه، مشکلات خانه ایجا زیاد است، برای خارجی خانه پیدا نمیشه. دیگه هم یکان چیز است که سخت است، مگم بر مهاجره اما از چیزی اگه بگویم به خاطر کار کردنش کار کردن بسیار خوب است، برای کارگر از ضرورت داره، برای کاروبار بسیار خوب است، دیگه برای درس خواندنم بسیار خوب است. یک چند تنه کمبودی که دارم واسه که ایجا کمک سوسیال بسیار کم است، اگه میکنم بسیار کم میکنم. به او خاطر مجبور وقتی که میخوای ایجا مرغم شوه باید خودشان کار کنه، خودشان پیسه پیدا کنه، کرایه خانه خودشان باید پرداخت کنه. عموما به نظر ما یک کشور خوب است برای مهاجر کسایی که میخوای کار کنه او درس بخونه.
آقای نوری، اگه یک سوال خصوصی تر از شما کنم، آیا شما تنها زندگی میکنین یا همراه با خانواده تان در جمهوری چک زندگی میکنین؟
تشکر همه این سوال. الحمدلله ما عروسی کدم، اما یکتی خانم میجه در چک زندگی میکنم و یک کاروبار شخصی پیش میبرم.
خب پس بسیار خوب است، حداقل امی درد غربت شما نصف شده. در افغانستان حتما خانواده باقی ماندن دیگه؟
پدر جانم از مادر جانم از دیگه خواهر برادرایم هست، فامیل بسیار خوب داریم، پلگیشان در افغانستان است. پدر جانم را زیاد حمایت کرده، یک پدر بسیار خوب است، همیشه مرا حمایت کرده، در روزای سخت برای کاروبار همیشه مرا تشویق میکرده که باید شما یک کاروبار شروع کنید، شما در یک کشوری بسیار خوب هستید. مرا همیشه نصیحت کرده که همیشه از کارهای خطرناک خود دور نگه کنید.
ولی آقای نوری، شما طبعا در جمهوری چک یک مدت زندگی کردین، طبعا یک مدت دیگه هم زندگی خواهد کردین، تجارب بیشتر حاصل خواهد کردین، حتما اگر زمینه مساعد شود طور که شما گفتین تحصیل هم خواهد کردین. چی فکر میکنین دورنمای زندگی تان که اگر وضعیت روز در افغانستان بهتر میشه و شرایط طوری میشه که مطلوب و دلخواه شما باشه، تصور میکنین که شما و اطفالتان دوباره پس به افغانستان باز خواهین گشت؟
من سب افغانستان کشور خودم است، حتما هر کس کشور خود را دوست دارم، مگم در این حالت که ما اصلا فکر نمی کنیم که دوباره افغانستان برم و وجه پر زندگی پیش ببرم، به خاطر که از لحاظ کاروبار اگه می بینیم کشورهای خوب است، ما یک زندگی خودم اینجا جور کردیم، فکر نمی کنیم که زود برگردیم افغانستان بریم. مگم بعضم کشور خودم است، اگر روزی روزای خوب هم است، دولت خوب بوده، اوج زندگی خوب بوده، حتما هر کس دولت کشور خود زیاد دوست داره، حتما کرنه.
طوری که شما گفتین آقای نوری، شما فعلا گفتین کار میکنین، یک بزنس یا یک کار شخصی خود دارین، آیا پلان دارین که به درس و تحصیل هم ادامه بتین در جمهوری چک؟ اگر میخواین ادامه بتین، کدام رشته مورد پسند با دلخواه شماست که میخواین در اون رشته درس بخونین؟
تشکر. ما از پیشم زیاد وقت خانمم میفهمم ما جورنالیست بسیار زیاد خوش داشتم، از اولم میخواستم که یک جورنالیست شوم، مگر متاسفانه وقتی از افغانستان برآمدم این چیزا نتانستم. بعدم وقتی کاروبارم در پای خود استاد شوه او وقت پیدا کنم، حتما دلم هست که در رشته جورنالیزم درس بخوانم.
بسیار عالی. شما ببخشین اولاد هم دارین؟
نه
تا ولی نه. خب خداوند به اصطلاح زندگی شما را سر و سامان بده بخیر. در آینده اگر صاحب اولاد شوین چی فکر میکنین، چی کارهایی را انجام خواهد دادین تا اونمو فرهنگ و کلتور و زبان خود به اونا انتقال بدین؟ به خاطر از این که یکی از دردهای دیگه مهاجرت با وصف خوبی های مدغم شدنی است که آرام آرام زبان و فرهنگ خود هم نمیتونه انسان حفظ بکنه.
اولین چیزی که بسیار مهم است برای اولاد یک مادر خوب بسیار زیاد مهم است. ماشاءالله خانمم درس خوانده، درس اسلامی خوانده، درس های دنیوی خوانده، بسیار یک خانم لایق است و همیشه ما برش میگم که تربیه ایشان سر شما است. مو یک چیز بسیار خوش هستم که خانمم تعلیم یافته است و میتونه اولاد خود بسیار خوب تربیت کنه. همیشه کوشش ما باید باشه که ما کوشش میکنم که همیشه سال یک دو سال بعد یک بار افغانستان ببرم، کشور خود ببینم، مردم خود ببینم. اویجم کوشش ما بعد همین میباشه انشاءالله که برشان از درس اسلامی و وطنی برشان ببینم.
با سپاس از شما جناب نورالله نوری که در این برنامه اشتراک کردین. شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را شنیدین که به رنگ های زندگی محترم نورالله نوری، یک افغان مهاجر مقیم جمهوری چک اختصاص یافته بود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه رنگ های زندگی را از رادیو آزادی میشنوین که به رنگ های زندگی محترم نورالله نوری، افغان مقیم جمهوری چک، اختصاص یافته بود. همکار امید مرزبان در سلسله از پادکاست های رادیو آزادی به زندگی کسانی پرداخته که از آشیانه خود پرکشیده و هجرت کردند و مهاجر شدند و کوشش کرده تا عوامل، آزمون ها و فرصت های مهاجرت را بررسی کنند.
سلام، با پرپاد خوش آمدین. در این پادکست به زندگی کسانی میپردازیم که از آشیانه خود پرکشیده و مهاجر شدند. در این سلسله از برنامه‌ها من امید مرزبان به ابعاد مختلف مهاجرت و پناهندگی میپردازم. اصلا مهاجرت چه تعریفی دارد و چرا انسان‌ها مهاجرت میکنند یا پناهنده میشن؟ عوامل اصلی مهاجرستیزی در کشورهای میزبان کدام ها هستند؟ چه تعداد افغان‌ها مهاجرند و بیشتر در کدام کشورها به سر میبرند؟ چرا در این اواخر شماره بیشتر افغان‌های مهاجر مرتکب جرم می‌شوند و چگونه شماره زیادی از افغان‌ها در مهاجرت توانستند زندگی بسازند و موفق باشند؟ پاسخ هر یکی از این پرسش‌ها را در قسمت‌های مختلف از این سلسله پادکست‌ها جستجو می‌کنم.
خداوند گوشت و پناه در جای باشی و چه نان گرم و سر.
رفتن گاه تنها یک تصمیم نیست. داستان است از دلهایی که جا میمانند و امیدهایی که به پرواز در میآیند.
هیچ باورم نمیامد که ما بچه خدا باز دوباره زنده ببینم.
راه همیشه آسان نیست و گاه همه به منزل نمیرسند.
یه نفر من از کتک خوردن از جا خداوندی در جلوی چشم خودم مرد اونجا.
او وات از اسلام اوت اوت.
مهاجرت تنها عبور از مرز نیست. قصه های تلخ و داستان های شیرین هم دارد.
آینده درخشان میبینم، چون اینجا میتونیم با آرامی زندگی کنیم.
چرا مهاجرت میکنیم؟ چه در انتظار ماست؟ در پرپاد به زاویه های تاریک و روزنه های روشن مهاجرت میپردازیم. مهاجرت چه زمانی آغاز شد؟ انسان‌ها چرا مهاجرت می‌کنند؟ قوانین مهاجرت چگونه شکل گرفت؟ و یک مهاجر یا پناهنده از کدام حقوق برخوردار است؟ پاسخ همین سوال‌ها را در این قسمت پادکست پرپاد جستجو کردم. تصور کنید حدود 70,000 سال پیش انسان‌ها در دشت‌های آفریقا به دنبال غذا و آینده بهتر هستند. آنها اولین گام‌ها را فراتر از سرزمین خود برمی‌دارند. همین آغاز نقل مکان بزرگ انسان خردمند است که از آفریقا به خاورمیانه، آسیا و اروپا می‌رود. بعضی از آنها با طی کردن هزاران کیلومتر در فاصله زمانی چندین نسل پا به استرالیا و آمریکا می‌گذارند. هزاران کیلومتر راه را بدون نقشه و بدون فناوری‌های امروزی طی می‌کنند. اما چرا؟
مسائل کوچکشی یا گردش یا از یک جای به جای دیگه رفتن دو جنبه می داشته باشه. یکی جنبه‌ای
دکتر نظیف شهرانی جامعه شناس است که سال‌هاست در دانشگاه‌های آمریکایی استاد بوده و در زمینه جامعه شناسی و کوچ انسان‌ها از یک جا به جای دیگر تحقیق کرده و کتاب نوشته. از او درباره دلایل عمده نقل مکان ده ها هزار سال پیش انسان ها پرسیدم.
مردمایی که در دوره بسیار جمع‌آوری مواد خوراکی بودند یا برای کارهای شکار و اینا مصروف بودند، اونا در یک محیط نسبتاً بزرگ باید گردش می داشته باشند تا مو حیات خود مهیا بسازن و امکانات زندگی را به اصطلاح برای خود تهیه بکنن. بعد از این که مردم حیوانات اهلی ساختن و به زراعت شروع کردن و همچنان نباتات البته اهلی ساختن و از او توانستن امرار حیات بکنن، البته کوچکشی به او شکلی که در دوره دوران شکار بود نبود. بعد از او کسایی که مالدار شدن، یعنی مال اهلی ساختن، به ضرورت های مالشان حیواناتشان باید اینا از یک جای به جای دیگه نقل مکان میکنن، که معمولا البته عقب چراگاه ها میرفتن یا فصلی بود که فصل های مختلف در جای مختلف، اما بازم یک منطقه بود که مربوطشان بود. در حقیقت اونا این کارها رو به لحاظی انجام میدادن که امو ضرورت های و معیشت خودشان با ضرورت های حیواناتشان حل بکنن.
با گذشت زمان شهرها و امپراتوری‌ها شکل می‌گیرند و انسان‌ها یاد می‌گیرند با قدرت و نظم جمعیت‌ها را جابجا کنند. اشغال سرزمین‌ها به دنبال قدرت و ثروت شکل گرفت و فاتحان اقوام مختلف را کوچ دادند. به هر حالت انسان‌ها راه برای زندگی امن، ثروت‌اندوزی و یا کشف سرزمین‌های جدید پیدا کردند. در مسیر تاریخ نقل مکان انسان‌ها دلایل و اشکال متعدد داشته و به همین خاطر تعریف متفاوت. و اما واژه مهاجرت در دنیای امروزی ما چه تعریفی دارد؟ مهاجر کیست و به چه کسی پناهنده گفته می‌شود؟
هر مهاجر پناهنده نیست، ولی هر پناهنده مهاجر است.
فرید یار متخصص امور مهاجرین است که سال‌ها در بخش ادغام مهاجران در اروپا کار کرده.
اما تعریف ما از مهاجر می بود که یا کتله های انسانی یا به شکل انفرادی فردی به شکل دائم از محل به محل دیگه نقل مکان میکنن به خاطر زندگی بهتر یا نجات جان خود. اینا هجرت کردن. حالا اگر به خاطر زندگی بهتر، به خاطر کار بهتر مهاجرت کرده باشن، اونا مهاجرن، اونا امیگرانت. اما اگر به خاطر نجات جان خود فرار کرده باشن، اونا پناهنده هستن. باید روی قوانین پناهندگی اقدام کنن که کاملا بازپرسی حقوقی از یا فرق میکنه. مثلا مهاجری که به خاطر کار به یک محل میره، یا معمولا کاملا یک اداره دیگه یک پروسه دیگه دارن، اما کسی که به خاطر نجات جان خود حالا از هر مشکلی که دارن میخوان که جان خود نجات بدن و به محل دیگه میرن، اونا پناهنده هستن، یعنی پناه میگیرن از کشور میزبان و اونجا هسته که کشور میزبان قوانین دیگری برای از اونها داره.
جنگ جهانی دوم که 6 سال دوام کرد به جهان نظم نوین بخشید و مرزبندی ها را عوض کرد. میلیون ها تن در نتیجه این جنگ مهاجر شدند. برای رسیدگی به آنها سازمان ها ایجاد شدند و قوانین تازه به وجود آمدند.
مهاجرتی که فعلا در موردش صحبت میشه بیشتر مهاجرتی است که پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل متحد تکامل یافته.
قیس رحمانی حقوقدان و رئیس سازمان مهاجرتی ابجد گلوبال در فرانسه است. سازمان او روزانه به ده ها مهاجر در عرصه های مختلف حقوقی کمک می کند.
به خاطر رسیدگی به آواره ها و قربانیان جنگ جهانی دوم، کشورها متحد شدند تا یک سازمان را تشکیل بدن که به حقوق از اینا رسیدگی کرده بتونن و اسکان مجدد از اینا را تنظیم بکنن، که این مسئله باز به ایجاد یونیسیار کمیساری عالی سازمان ملل متحد امور پناهندگان انجامیده است. این ماجرت به مرور زمان تکامل یافته که باز از حوزه اروپایی و کشورهایی که قد بر مهاجرین حوزه اروپا کمک میکردن، این را گسترش دادن و این مهاجرت یک تعریف جهانی دادن که باز نهادهای مثل آیویم تشکیل دادن و خود اصطلاحات مهاجرتی را به اصطلاحات بین المللی تبدیل کردن. بر اساس واژه‌نامه خود IOM تعریفی که از یک مهاجر وجود داره او است که کسی از منطقه خود در یک منطقه دیگر نقل مکان کرده باشه. این مهاجر است. مهاجر یک واژه عمومی است که به تمام کسایی که هم به یک هدف اقتصادی، هم به یک هدف اجتماعی، هم به یک هدف سیاسی و هم به هدف تحصیل یا هر هدفی که بخواد به منطقه دیگر به شهر دیگه به کشور دیگه سفر بکنن، این شخص مهاجر گفته میشه. و بعدا در واژه‌نامه تخصصی خود مهاجرت ما تقسیم بندی داریم مطابق کنوانسیون ژنو 1951 و پروتکلی که کنوانسیون باز عمومی میسازه. ما مهاجرت سیاسی رو تعریف میکنیم بر تمام کسایی که نظر به عقیده، فعالیت های سیاسی و فعالیت های که در کشور خودشون دارن و جانشون در خطر مواجه شده است، یک جای به خاطر پناه خواستن میرن، باز شامل مفاد از کنوانسیون میشن و برشان مهاجر سیاسی اطلاق میشن.
تکنولوژی، حمل و نقل و جهانی شدن مسیرها را کوتاه کرده، اما هنوز موانع جدی از جمله قوانین سختگیرانه مهاجرت مسیرها را به حد سخت ساخته که انسانها برای رسیدن به سرمنزل مقصودشان خطر مرگ را هم میپذیرند.
زیاد وقت شده قسم که بیخی اما فکر میکنم که شاید روز آخر باشه.
نورالله نوری روزهای سخت در مسیر خطرناک از افغانستان تا اروپا را به یاد میآورد. او در سال 2016 زمانی که 20 سال داشت روستای خود در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار را رها کرد و با آرزوی زندگی بهتر روانه اروپا شد. نورالله یکی از مسیرها را در کانتینر سرد پیموده که مخصوص انتقال میوه است.
هم کجاکبر گفتم که مرا این بار در یک کانتینر پرتو که او یخچالی باشه. در او ترکی سیب مرا انداخت در او یخچالی بوده. یک یخ مرا زده که بسیار زیاد یخ زده بوده. نمیفهمم چرا اوجه زنده منده. هم فکر میکنم گفتم اگر ما دروازه را تک تک کنم یا موتر را تک تک کنم او نتانه که واس کنه. روز آخری ما میشه. ما 4 ساعت در او ماندیم. 4 ساعت مگم او شاید 4 سال واری بوده. یک خونک خوردیم یک خونک خوردیم. او یخچالی است. یخچال آدم خود انداختن بسیار دیوانگی بود. ما شاید سر او فیصله خودم بسیار پشیمان بودم که بسیار غلطی کرده بودم. اما وقت فکر میکردم که شاید زنده نبانم. بخاطر که دروازه از پشت خواز نمیشه مجبور است که از بیرون واز کنه. از همین وقت باور کنم ما هیچ وقت علی سیب نمیخورم. با خدا از امو که سیب میبینم امو وقت آدم میایه. اگر ما سیب بسیار خوش داشتم در افغانستانی که خوش داشتم سیب میخوردم زیاد میخوردم.
مدیترانه یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM گفته است که از سال 2014 تا ماه نوامبر سال 2025 بیش از 33 هزار نفر در این مسیر آبی جان داده یا ناپدید شدند.
ارزش نداره که به اون اندازه با سرت با جانت بازی بکنی، خودت دریا بندازی.
پاینده اندرابی باشنده اصلی ولایت بغلان افغانستان همین مسیر مرگبار را در سالهای 2021 و 2022 پیموده است.
خیلی سخت است، خیلی مشکل است. در یک کشتی که سیاحتی 5 نفر 4 نفر دو باید بشینه چکر بزنه، قاچاق برا دو کشتی 70 نفر 80 نفر میشانن، چانسی زنده موندن چانسی رد شدن خیلی کم است. دیگه ما دمو کشتی که بودیم کشتی 4 نفری بود، سیاحتی بود، ولی ما را 65 نفر دمو کشتیشان داد. زمانی که ما را پلیس ایتالیا که گرفت اما تو با ایران ماند که یا چه رقم با کشتی ها آمده کشتی که برای 5 نفر از این چی تو یک نفر.
داستان سفر پرخطر پاینده اندرابی و نورالله نوری را در قسمت‌های بعدی پادکست پرپاد به تفصیل قصه خواهم کرد، اما حالا بیایید اندکه به قوانین مهاجرت بپردازیم که در کشورها نافذ است و مهاجرین را وامی دارد تا از راه‌های غیر قانونی حتی اگر مرگبار هم باشد مهاجرت کنند. در اکثر تحقیقات اکادمیک می‌خوانیم که مرزبندی های رسمی قلمروها و تعیین قواعد برای عبور از این مرزها در قرن 16 میلادی شکل گرفته، هرچند در آن زمان بیشتر قلمروها با عوامل طبیعی از جمله دریاها، کوه‌ها و دشت‌ها از هم جدا می‌شدند. این قواعد همواره به دلیل تغییر شرایط سیاسی و حقوقی در نوسان و تغییر بودند. در قرن 20 میلادی با پیشرفت تکنولوژی نقشه ها مشخص‌تر و مرزبندی ها دقیق‌تر شد. جنگ، اشغال، فراز و فرودهای اقتصادی و به میان آمدن سازمان‌های جهانی بشری همه از عوامل تدوین و تعدیل قوانین و مقررات مهاجرت بودند. برازنده ترین آنها کنونسیون ژنو بود که در سال 1951 میلادی در اروپا امضا شد. به تدریج تعداد بیشتر کشورهای اروپایی به آن پیوستند. از فرید یار، متخصص امور مهاجرت و کسی که بیش از 20 سال است با مهاجرین و اداره های مهاجرت کار کرده، خواستم اندک بیشتر درباره کنونسیون ژنو توضیح دهد.
در اروپا قانونمندی از این اصل که مجموعی از قراردادها و کنوانسیونها را پیشنهاد کردن در سال 1951 بود که در ژنو به امضا رسید که به نام کنوانسیون ژنو معروف شد، که عبارت از مجموعه قراردادها و مدارک هست که به خاطر حفاظت از غیر نظامیانی که از مناطق جنگی فرار میکنن، به خاطر حفاظت از اسرای جنگی، حفاظت از پرسونل صحیه که در مناطق جنگی عمل میکنن، یک کنوانسیون ژنو امضا شد که در مرحله اول تنها چند کشور غربی رو امضا کرده بودن که به مرور زمان تعداد بیشتری از کشورها، البته کنوانسیون ژنو صرف در ساحه اروپا
قابل
تطبیق است. بله،
یک مهاجر وقتی میاد در یک کشوری که کنوانسیون ژنو را امضا کرده، از چی حقوق برخوردار است؟ باید بفهمه چی رو باید بفهمه، چی حقش هست و چی حقش نیست؟
مهاجر اول واقعا ثابت بسازه که در کشور میزبان و از کشوری که فرار کرده حیاتش در خطر بوده. تا زمانی که در اون کشور جنگ هست، میتونه که در این جا بدون از اینکه پناهندگی یا مصاحبه بوده یک اقامت بگیره. البته اون اقامت موقت است که تا زمانی که جنگ هست اقامت در این کشور داره و زمانی که جنگ قطع شد او میتونه برگرده. اما کسی که میخواهه به شکل دائمی بمانه باید ثابت بسازه که حیاتش به خاطر مسائل سیاسی، یعنی به خاطر عقیده سیاسی خود مورد تعقیب قرار داشت و حیاتش در خطر بود، یا به خاطر مسائل مذهبی که اقلیت‌های مذهبی در بسیاری از کشورها مورد تهدید قرار میگیرن و بعضی‌ها جانشون در خطر است، او میتونه که پناهندگی دائمی بگیره. و همچنان کسانی که از نظر قومی و زبانی مورد تبعیض قرار میگیرن، اونا هم میتونن تقاضا کنن. و در این اواخر کسانی که از نظر جنسیتی هم تفاوت های با جامعه دارن و بعضی جوامع هست که تفاوت های جنسیتی نمیپذیره،
مثلا جوامع دیگر باشان جنسی،
دیگر باشان، بله، اونا هم سری میتونن که به خاطر اینکه مورد تبعیض قرار میگیرن، اما باید ثابت بسازن که واقعا در محلی که بودن مورد تبعیض هستن. خب بعدن یا اقامت میگیرن، نوع اقامتشان دو رقم است، یایی که کاملا نمو پناهندگی هسته که برای 10 سال است، و یایی که حمایت بین المللی میگیرن که او برای 3 سال یا 2 سال میباشه. به خاطر از اینکه مثلا بسیاری کسانی که از افغانستان مثلا می آمدن در مناطقی زندگی می کردن که در اون زمان جنگ ها وجود داشت، خب بعد از سوالات متعدد که آیا چرا در مناطق امن نمی تانی، خب مشکلات خود ایرای می کردن، و ها می تانستن اقامت 2 ساله یا 3 ساله بگیرن تا زمانی که در افغانستان جنگ است.
ولی مثل که همین الان مهاجرین اوکراین در کشور اروپایی اکثرا با همی شیوه ثبت نام
هستن، بله، یا این به نام اقامت محافظتی موقت نامش گذاشتن. و اینالی معمی اقامت موقت هم در حقیقت یک چانس است برای مهاجر که در مدت 1 سال، 2 سال یا 3 سالی که اقامت داره زبان بیاموزه، شامل بازار کار شوه، بعدا میتونه اقامت خود به دائمی تبدیل کنه. میتونه که پاسپورت از کشور خود بگیره و یایی که پاسپورت خارجی برای از او داده شه، نه پاسپورت تابعیت بلکه پاسپورت خارجی. کسی که بتونه ثابت بسازه که واقعا جانم از خاطر تفکرات سیاسی یا تبعیضاتی که در کشورم وجود داشت و از خاطر مسائل قومی و زبانی مورد تبعیض قرار داشتم، ایره ثابت بسازه، بازو برای 10 سال اقامت میگیره. چی امتیازات اینا متوجه از این هسته؟ اینا برای 2 سال یک دوره هسته به نام دوره ادغام که یک مقدار پول برای از اینا تخصیص داده میشه که توسط از این پول اینا میتونن که لوازم ابتدایی خانه را بخرن اگر خانه به دست رسشان قرار میگیره. حتی مسکن هم از طرف دولت برایشان داده میشه، ولی باید کرایه از اون بپردازن و اگر خودشان نمیتونن کرایه بپردازن، یک اداره دیگه هسته که به کرایه کمک میکنه. اما اینا همه موقتی هسته تا زمانی که اینا بلد میشن. میتونن که از مقدار پولی که برایشان در مدت 2 سال تخصیص داده شده لیسانس درایوری بگیرن یا گواهی نامه
رانندگی
و همچنان میتونن که بعضی کورس های مسلکی بخونن، ولی شرایط از اونقدر ساده نیسته، ولی امکانات هست. یعنی در قانون نوشته شده که از یام میتونن استفاده کنن، اما این باز هم بستگی به خود مهاجر داره و به مهارت های خودش که چگونه میتونه از یا استفاده کنه. و طبعا مدت 400 ساعت هم کورس های زبان اجباری هست برایش.
نه، یعنی این همه امکانات هست با اینکه اینا در جامعه ادغام شوند و موقت هستند، مطلع یک مدت بعد قبل میشن. بعض افغانهای ما وقتی میان به کشورهای غربی، برداشتشان از آزادی و دموکراسی و هر کاری که دلت بخواه میتونی بکنی متفاوت است. کاملا یک برداشت دیگه دارن. چقدر این مثلا همین قصد بین افغانهای احتیاج زیاد ما که مثلا به غرب مهاجرت میکنیم و در مورد همین سبب بعض اتفاقات میفته که در این کشورها جرم پنداشته میشه.
ما همیشه برای مهاجرین دو نوع کورس ها، یعنی کورس های مختلفه دایر میکنیم. یکی از کورس ها همی هسته که چی کارهای ما انجام بدیم مجرم شناخته میشیم و گاهی چی کارهای انجام ندیم مجرم شناخته میشیم و این بسیار پیچیده است. و شما صحبت کردین در ارتباط با دموکراسی و آزادی و یا بسیار سخت است. خود کلمه دموکراسی و خود کلمه آزادی یک کلمه نسبی است، یعنی مطلق نیست که وقتی ما میگیم دموکراسی یعنی آزادی تا کجا هسته. میگه آزادی های ما تا جای دوام داره که آزادی شما شروع میشه. یعنی بین من و شما یک خط است، من تا این منطقه آزاد هستم و از این خط که عبور کنم گویا به آزادی شما ملت موارد کردم. یعنی آزادی ما یا دموکراسی که ما از تصور داریم نباید باعث اخلال امنیت و آزادی فرد دیگر شود. روی از این مسئله هسته که بسیار وقت میگیره تا اونا بفهمن که ما وقتی من آزاد هستم، من میتونم هر کاری انجام بدم، تا کدام سرحد من تا کجاست. تا زمانی که سرحد در بلد میشن یک زمان ضرورت دارن. و ما در امی سیمینارها یا کورسایی که برشان دایر میکنیم تا حد امکان میگوییم، اما باز هم وقت ضرورت داره. در ارتباط با این که مثلا با خانم ها چی رقم صحبت کنن، فاصله با خانم ها چقدر بگیرن در اثنای صحبت کردن، با آواز بلند صحبت نکردن، از این شروع میشه آیسته آیسته تا این که مثلا در اداره وقتی کارهایشان بند میشه چگونه عمل کنن
و حتی از کدام کلمات در مقابل مخاطب خود استفاده کنن.
کاملا دقیقه، کلمات خیلی مهمه.
در این اواخر شاهد اتفاقات بدی از طرف مهاجرین افغان در کشورهای مثل جرمنی، انگلستان، اتریش بودیم که حتی سبب قتل دیگران شده، تجاوزهای جنسی. ما شاهد اخراج یک تعداد از افغانهایی که مجرم شناخته شده بودن از جرمنی در یک آخر باز بودیم که اینا را دوباره به افغانستان فرستادن. چقدر ناآگاهی از این قوانین میتونه سبب این اتفاقات شود؟
خب یکی ما میگوییم ناآگاهی از قوانین این کشور و یکی تعبیر معکوس و غلطی که در 20 سال اخیر در افغانستان جوانان از دموکراسی داشتن. و این جوانای ما که حال اینجا میآیند و حتی کلانسالهای ما که مثلا در این 20 سال یک تعبیری از دموکراسی داشتن، این تعبیرشان عمو دموکراسی است که در افغانستان دیده بودند، که یعنی تناقض با خود به این معنا که من دموکراسی و آزادی را میخوام اما برای همسایه خود. با همون تفکر وقتی اینجا هم میآیند، تمام آزادی هایی که در این جامعه هست که این جوامع هم یه آزادی یک لیمیتی داره، یعنی یک خط سرخ بین آزادی ها هسته، این خطای سرخ عبور میکنن، تصور میکنن که همینطور هسته، اما در محیط خود، در محیط که بین دوستا و نزدیکان خود هستن، باز هیچ نوع آزادی وجود نداره. از محیط خود که بیرون میشن در کوچه و بازار، باز برای خود اجازه میدن که هر کاری انجام بدن. همیشه این جوان ها مورد انتقاد هستن که گویا همونطور که شما نام بردین دست به کارهای خلاف، غیر قانونی، ضرب و شتم، حتی قتل و جرح میشن که گویا مشکل در خودشان است. اما من میبینم که من خب زیادتر کوشش میکنم که از نظر اجتماعی و هم از نظر روانی یار مطالعه کنیم، به خاطر اینکه کار ما هست و سر و کار داریم با ایا. اینا خودشان نمیخواین که همونطور کنن، اما تصوری که از دموکراسی دارن و او چیزی که در کشور خود دیدن او رو میخوان اینجا تطبیق کنن، میبینن که این نمیشه. یک دوم این هسته که اونا با خود هم در تضاد هستن، با جامعه میزبان هم در تضاد هستن. یعنی اگر یا مشکلی با خود نداشته باشن و مشکلی با جامعه نداشته باشن، هیچگاه دست به خشونت نمیزنن. وقتی میبینن که آینده ای ندارن، همه چیز از دستشان رفته، از کشور آمدن بیرون، در یک جای آمدن که زبان بلد نیستن، دوستا، رفقا، خانواده، قوم خویش خود در کشور میزبان گذاشتن و هرچی کوشش میکنن که از این جامعه یک چیزی به دست بیارن نمیتونن آورده و اینا به شکل اتومات به طرف اگریسه یا خشم و یا میرن
اقدمن میشن
و این اقدهای خود باید به شکل ابراز کنن. این حالی میتونه توسط جنگ و جدال با همسایه، جنگ و جدال با نزدیکان، با دوستان و بالاخره دست به بعضی اعمال بزنه.
فرید یار، متخصص امور مهاجرت و کسی که بیش از 20 سال با مهاجرین و اداره های مهاجرت کار کرده، مهمانم بود. در قسمت بعدی پادکست پرپاد به عوامل مهاجر ستیزی در کشورهای میزبان پرداختم. پرپاد را در همه پلتفرم های آنلاین رادیو آزادی بشنوید. حالا خدا نگهدار.
خداوند گوشت و پناه در جای باشی و چیم نانت گرم و سر.
رفتن گاه تنها یک تصمیم نیست، داستان است از دلهایی که جا میمانند و امیدهایی که به پرواز در میآیند.
هیچ باورم نمیامد که من بچه خدا باز دوباره زنده ببینم.
راه همیشه آسان نیست و گاه همه به منزل نمی رسند.
یه نفر من از کتک خوردن زیاد خدا و دیده در جلوی چشم خودم مرده اونجا.
Oh, what is Islam out? Out!
مهاجرت تنها عبور از مرز نیست. قصه های تلخ و داستان های شیرین هم دارد.
آینده درخشان می بینم، چون اینجا می توانیم با آرامی زندگی کنیم.
چرا مهاجرت می کنیم؟ چه در انتظار ماست؟ در پرپاد به زاویه های تاریک و روزنه های روشن مهاجرت می پردازیم.
مفتونه ببیند خدتا تا با جنبالا بتا کنه بفهمم گپتا تا با جنبالا بتا مفتون بفهمت گپتا تا با داغت با مرمانی لوا رجانا نیامه کنی بردی دلگ مزدل دلخا نیامه کنی بردی دلما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیال دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی کی وہی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی کی آواز زنیم چی زڑ میں دیا کم خوگی کی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی کی آواز زنیم چی